بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی به مسافرتی برود که شروطی که قبلا ذکر شد در او جمع باشه، 8 فرسخ حداقل طی مسیر داشته باشه با توضیحی که گذشت، نیت از اول داشته باشه، در نیتش تردید نکنه و بر نگرده از این نیت، سفر معصیت نباشه، برای شکار لهوی و تفریحی نرفته باشه، خانه به دوش نباشه، شغلشم سفر نباشه یا سفر مقدمه شغلش نباشه، به حد ترخصم برسه، این شخص نمازش شکسته است، روزه هم برای او نیست، بلکه روز از او صحیح نیست، با توضیحی که انشاءالله عرض خواهم کرد. خب اگر حالا کسی رفت سفر، فقها در اینجا می فرمایند که 3 چیز اگر پیش بیاد سفر این شخص قطع میشه که بهش میگن قواطع سفر. اولین چیزی که سفر رو قطع میکنه گذشتن از وطنه. اگر کسی مثلا فرض کنید میخواد از رودهن بیاد بره طرف مثلا جاده 5 کرج، جاده کیلومتر 10 کرج، جاده کرج اونجا کار داره ولی وطنش تهرانه، گرچه از رودهن که حرکت میکنه میاد و میره تا اون محل و بر میگرده، میخواد مجددم برگرده مثلا رودهن، 10 روزم میخواد بمونه توی رودهن، ولی وطنش تهرانه. اگر بیاد از تهران عبور کنه، همین که میاد تهران طبق فتوای بیشتر فقها نماز سفر او قطع میشه، یعنی تا میرسه تهران اگه ظهر شده باید نمازش رو 4 رکعتی بخونه، بعدم که میره کیلومتر 5-10 جاده کرج مسافتی نیست برمیگرده، ولو به قصد رودهن حرکت میکنه، اما میاد 2 مرتبه تهران میشه چی؟ میشه که سفرش قطع میشه چون وطنشه. و بعدم از تهران میخواد بره رودهن، 10 روزم رودهن میخواد بمونه، بین تهران و رودهن فاصلش 8 فرسخ نیست، لذا از اونجا که حرکت میکنه میاد، این شخص مسافر نیست، چون به تهران که میرسه سفر قطع میشه. البته این فتوای بیشتر فقها هاست، بعضی میفرماین اگر شخص فقط در تهران میخواد عبور کنه سفرش قطع نمیشه، ولی بیشتر فقها میگن ولو قصد عبور هم داره اونجا سفرش قطع میشه. به این مناسبت ما میخواییم بحث وطن رو بنی کنیم که وطن کجاست. وطن یه وطن اصلی داریم، اونجایی که شخص به دنیا اومده و نشو و نما کرده، اونجا بزرگ شده، اون وطن اصلیه. به تعبیر قدیمی ها مسقط الرأس، اونجایی که سرش اومده خورده زمین، مادر انسان میزاد با کله آدم میاد بیرون دیگه، میاد بیرون، اون با سر که میاد میتونه میگه مسقط الرأس، که به صورت طبیعی همونجا هم زندگی کرده، این میشه وطن اصلی. یه وطن اتخاذی هم داریم، وطن اتخاذی یعنی وطن که انسان اختیار کرده و برگزیده. اگر این وطن رو اگر جای و انسان قصد کنه که دیگه میخواد بماند، قصد موندن دائمی در اونجا داشته باشه، میشه وطن اتخاذی، وطنش میشه، منتها باید انقدر بماند تا اونجایی به حساب بیاد. مثل خیلی هایی که از شهرستان اومدن تهران، دیگه هم قصد بازگشت به شهرشون یا روستاشون ندارن، یا بعضی از ایران یا به قصد درس خوندن میرن فرنگ، آب اونجا رو که غرغره میکنن دیگه موندنی میشن، دیگه قصد برگشت ولی ندارن، میشه اونجا وطنش. منتها نه این که تا قصد بکنه اونجا میشه وطنش، باید اونقدر بماند در اونجا تا دیگه بگن کجا زندگی میکنه. مثلا بگن فرض کنید انگلستان، بگن نمیدونم هند، یه جایی رو بگن که اونجا محل زندگیش اونجاست، که اگه بیاد اینجا به عنوان مسافرت میاد، که ازش بعضی میگن تا کی هستی کی برمیگردی، معلومه اینجا چیه، اینجا وطنش دیگه نیست ولی اونجا بزرگم شده باشه. پس جایی که انسان میخواد بماند به قصد دائمی در اون نقطه میشه وطن اتخاذی و وطنی که اختیار کرده. بعضی از فقها فرمودند که اگر شخص جایی نمیخواد تا آخر عمر بماند ولی اینقدر زیاد میمونه اونجا که دیگه میگن خونه زندگیش اونجاست، اهل اونجاست، که وقتی اونجا میره دیگه نمیگن مسافره. اگر این چنین هم باشه میگن اونجا باز وطن اتخاذی منتها غیر دائمیه. اونجا مثالش چیه؟ مثالش واسه ما طلبه ها زیاد اتفاق میافتاد و میافته. مثلا میره این طلبه میخواد نجف مثلا درس بخونه، نمیخواد بماند دیگه تا آخر عمر در نجف، میخواد چند سالی درس بخونه و برگرده. منتها این شخص وقتی 10 سال میخواد اونجا بماند، خونه زندگی او کجاست؟ نجفه. یا الان مثلا میره مشهد یا میره قم، میخواد 10 سال 5 سال، تو 5 سالش به تو گفتگوی، ولی 10 سال به بالاش دیگه مورد گفتگو نیست ظاهرن. این شخص توی قم یا تو مشهد چیه؟ ولی کمتر از 10 روز بماند، ولی خونه زندگیش اونجاست، قصد زندگی اونجا داره. اگر کسی این چنین باشه در اونجا میشه، اون مکان هم میشه وطن او، که اگر از اونجا عبور کنه همون داستان قطع شدن سفر برای او اتفاق میفته. نکته دیگری که عرض کنم و اینو تمام کنم اینه که بعضی فقها بودند ولی الان من نمیشناسم فقیهی که این فتوا رو داشته باشه، چون تو ذهن خیلی ها هست این مسئله، عرض میکنیم. بعضی فقها بودند فتوا میدادند که اگر کسی بره جایی ملکی رو بخره مالک بشه، 6 ماه پی در پی هم اونجا بماند، از اونجا خارج نشه، 6 ماه اونجا بمونه، اونجا شرعاً وطنشه، تا وقتی اون ملک رو نفروخته همچنان اونجا وطنش محسوب میشه. اینه که بعضی ها میان به ما میگن مسئله، میگن آقا ما یه جایی مثلا توی فرض کنه طالقان یه باقی داریم، یه زمینی داریم خریدیم، اونجا که میریم مسافریم یا نه؟ اینا مسافرن مگر اینکه مقلد مثل اون فقیهی که عرض کردم باشن و 6 ماه هم تو طالقان چیه؟ مونده باشن. اون وقت طبق فتوای اون فقیه تا وقتی از طالقان اون ملک رو نفروختن اونجا شرعاً وطنشون به حساب میاد. ولی این فتوا رو فقهای کنونی من نمیشناسم کسی بر طبقش فتوا بده. لذا داشتن ملک در جایی که انسان داره ولی اونجا زیاد رفت آمد نمی کنه، اونجا وطنش محسوب نمیشه. یکی دو تا مسئله ولی بازم وطنش نیست، مگر اینکه هفته 3-4 روز میخواد بره و بیاد. اگر مثلا هفته 3-4 روز میره اونجاست، بقیهش اینجاست. اگر اینجوره این شخص دو وطن هست، یه همونیست که میخوام انشالله اگر عمری و توفیقی باشه و انشالله صدام شبیه شنبه نگیره، شبیه شنبه عرض کنم اگر خدا بخواد. بله. بله اینا عرض میکنم، بذارید باشه، اینا باید مسئله احراز رو عرض کنم، انشالله شب شنبه اگر عمر و توفیقی بود عرض میکنم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش توفیقات هرچه بیشتر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب ولو صدای من گرفته، اما دعایی است در این آیاتی که امشب توفیق تلاوتش رو پیدا کردیم، که در شأن امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نازل شده و تنها کسی است اون بزرگوار که به این آیه عمل کرده و این جزء فضائل انحصاری امیر المؤمنین علیه السلام محسوب میشه، چون بیان فضیلت امیر المؤمنین اگر به قصد قربت باشد و شنیدن این فضائل اگر به قصد تقرب به خدا باشد، از بهترین عبادات و مقربات در پیشگاه خداست. ما اینو عرض کنیم و منظورمون هم عرض ارادت و اخلاص به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. ما یه قول داریم، یه ندا داریم، یه نجوا داریم. قول کلامه، میخواد آهسته باشد، میخواد بلند باشه، کلامیست که گفته میشه. غیر از لبخونی هم هست، غیر از حرکت لب هم هست. توی نماز اگه کسی فقط الفاظ رو به لب و زبان ادا کنه ولی صدای خودش رو در محیط خلوت البته نتواند بشنود، کمتر از این باشه نمازش باطله. باید حداقل انسان صدای خودش رو بتونه بشنوه، منتها تو محیط آرام، نه جایی که سر صداست. حالا بلندم بخونه، آهسته بخونه، داد بزنه، نزنه، همه اینا میشه قول، قاله، گفت. یه ندا داریم اونجایی که شخص داد میزنه، درست؟ وقتی داد میزنه میشه ندا. با صدای بلند و رسا مسئله رو طرح کردن، گفتن. کسی رو مثلا من صدا بزنم، حرفی رو بزنم، با حالت اعلان و بلند باشه میگن ندا. نجوا عکس اینه، یعنی جاییست که انسان میگوید ولی به شکل خصوصی و به شکل آهسته، جوری که دیگران در جریان نباشن. لذا ما داریم مناجات با خدا، یعنی خصوصی با خدا حرف زدن. روسته این دعاهایی که تو جمع میخونیم اسمش مناجات نیست، خیلی هم خوبه البته، اینا تو دعاهایی که تو جمع هست یه آثاریه. دعا به استجابت خیلی نزدیک میشه توی جمع. گفتن وقتی شما حاجتی دارید بیاید تو جمع، اون جمع یکی دعا کنه بقیه آمین بگن، یا همه با هم آمین، همه با هم دعا بکنن. خوبه عصر روز عرفه، شبهای قدر که زمان استجابت دعاست، کنار هم بنشینن مؤمنین و دعا کنن. این خود اجتماع خوبه، ولی باز مناجات نیست. مناجات یعنی خصوصی با خدا سخن گفتن و در خلوت با خدا حرف زدن. هم دعای در جمع دارای یه اثر آثاری است و هم دعا در تنهایی و به شکل نجوا سخن گفتن. از بعضی جهات دعای خصوصی ارجح نسبت به دعای در جمع کردن. دعوت العبد سرن تعدل و سبعین علانیتن. شما یه دعا در حالت نهان بکنید 70 برابر دعای آشکار از بعضی جهات اثر داره، و خدا دوست داره که ما هم در جمع او رو بخوانیم، هم به صورت فردی و در تنهایی. اثر انس با خدا بیشتر توی مناجات میاد، یعنی تو اونجایی که شما با خدا خصوصی حرف میزنی، اونجا انس با خدا بیشتر شکل میگیره. اینا معناش این نیست که دعاهای جمعی رو رها کنیم. تو توسلات ائمه علیهم الصلاة والسلام هم همین جوره، و اونایی که خیلی زرنگن و میخوان که چیزهای درشتی گیرشون بیاد، اینا سعی میکنن هم در خلوت هم در جلوت، هم در نهان هم در آشکارا دعا و توسل داشته باشن، چون میدونن هر جای یه چیزی تقسیم میشه و یه چیزی میدن بهشون. خب پس نجوا و مناجات به من یه خصوصی حرف زدنه. این آیه که آیه 12 سوره مبارکه مجادله باشه، وقت خدا نازل کرد که اگر شما میخواید به صورت خصوصی با پیغمبر حرف بزنید، سخنی داشتید که میخواستید دیگران در جریان قرار نگیرید، شما پیش از این که نجوا کنید صدقه بدید. وقت پیغمبر خیلی میگرفتن بابت حرفای خصوصی روز. بعد خدا پولیش کرد، نگو پول به پیغمبر بده، گفت چیه؟ صدقه بده. خب اینجوری که شد، یه دفعه مسلمان ها کم کم دیدن که کار ضروری خیلی با پیغمبر نداره. مثل این که ما پیشنهاد میکنن که شما استخارار پولی که بکنید، بعد مردم دیگه حواسشون جمع میشه که بابت چی استخاره بگیرن. اما خب ما چون بلد نیستیم از این بیزینس ها، بلد نیستیم تو این چیزها، وارد نمیشیم تو این امور. این آیه که نازل شد، مسلمان ها عقب رفتن. تنها کسی که به این آیه عمل کرد وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، که حضرت در اون تاریخ تمام داراییش 1 دینار بیشتر نبود. این 1 دینار رو حضرت رفت خورد کرد، تبدیل کرد به 10 درهم. 1 دینار اون زمان 10 درهم معادل. و حضرت 10 بار رفت پیش پیغمبر خدا و هر بار 1 درهم صدقه می داد. بعد می رفت شرفیاب محضر پیغمبر خدا می شد. تمام که می شد می آمد بیرون، 2 مرتبه دل امیرالمومنین برای پیغمبر خدا تنگ می شد. و وقتی کسی محبتش زیاد باشه اینجوریه، دنبال بهانه می گرده تا با محبوبش حرف بزنه. روزه امیرالمؤمنین سر تا پا شیفته پیغمبر خدا بود. 10 بار حضرت این کار رو انجام داد تا پولش تمام شد. تو این فاصله مسلمان ها 1 نفر نیومد پیش پیغمبر خدا. همه گفتن خب ما کارون با پیغمبر خدا به صورت عمومی انجام میدیم، چه عجله‌ایه. خب وقتی 10 بار هم امیرالمومنین این کار کرد، آیه بعد نازل شد که نسخ آیه قبل، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. شما ترسیدید که پیش از گفتگوی خصوصی و محرمانه با پیغمبر خدا صدقه بدید. فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم. حالا که انجام ندادید، خدا از اون حکمش برگشت، حالا که اونجور نیست، فاقیم و صلات و آت و زکات و عطی الله و رسوله، همون نمازتون بخونید، واجبات مالی در همون حد زکات بدین کافیه، و اطیع الله و رسوله، اطاعت خدا و رسولش رو داشته باشید. والله خبیر بما تعملون. امیرالمومنین علیه السلام در بعضی از جاها اصحاب پیغمبر رو شاهد می گرفت، می گفت شما رو به خدا قسم کسی رو می شناسید غیر از من به این آیه عمل کرده باشه؟ با اینکه اونا از اعدا عدو و امیرالمومنین بودند، ولی از بس داستان آشکار و ظاهر بود نتونستن این کار بکنن. اونو گفتن چرا؟ اصلا همین اللهم بلا، یعنی خدا شاهده که تو داری درست میگی. و این از فضائل اختصاصی مولای ما امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا به پیشگاه اون حضرت یه صلوات نمیخواد تقدیم کنیم؟ استحبذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان بر اونها مسلط شد، پیغمبر ما بر اون گروه، بر اون منحرفین شیطان. استحبذ علیهم الشیطان، تسلط شیطان نتیجهش چه شد؟ فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو اینا فراموش کرد. از کجا بفهمم که من تحت سلطه شیطانم یا نیستم؟ ولی چون همینجوری که ما نگاه میکنیم، حب نفس ما اجازه نمیده ما خودمون آدم بدی بدونیم. نه، به شما عرض میکنم، خود بنده همینجوره، عموم آدم ها خودشون خیلی بد ارزیابی نمی کنن، کمن اونایی که همشین به خودشون نیشتر می زنن. بله، وقتی من میخوام جلوی شما حرف بزنم میگم من که رقمی نیستم، من که آدم بدیم، ما که آلوده ایم، ما که خیلی نمیدونم بی مقدار، اینا رو میگیم، من میگم خدمت شما، اما اینا چقدر تو باور منم هست معلوم نیست. معمولا ما خودمون یه رضایت نسبی داریم، خیلی خودمون بد آدمی نمیدونیم. خب از بعد احساس میکنم اگه شیطانم ما رو گول میزنه اونجور، اما حالا خیلی داستان جدی نیست. این آیه نشون میده که مشخص میمونه کی تحت تسلط شیطانه. استحبث علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، اینا یاد خدا رو فراموش کردن، نتیجه سلطه شیطان اینه. درسته، وقتی اینجوری شد اولئک حزب الشیطان، اینا تو اون گروه شیطانن. حالا ولو اینکه خودشون میگن نه ما اونجا نیستیم، ما با شیطان کاری نداریم، خدا لعنت کنه شیطان، لعنت بکنه شیطان، اما خودشون جزو همون هست. نتیجه از کجا میشه فهمید؟ از فانساهم ذکر الله، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. من ببینم چقدر بیاد خدا هستم، یاد خدا چه در لسان، چه در قلب، چه در عمل. یاد خدا سه شعبه داره: لسان، قلب، عمل. درست شد؟ اگر من دیدم تو زبانم دارم، خب باز خدا رو شکر. اگه دیدم در قلبم دارم، خدا رو شد. در عمل دارم، یعنی اونجایی که خدا میخواد، این حرام، اون حلال، این واجبه، اون غیر، اون وظیفه شرعیه، اگه اینا رو مراعات میکنم، خب معلوم میشه من تحت سلطه شیطان نیستم الحمدلله. اما اگر من اینجا منم یه جورای دیگه عمل میکنم، این اونیست که نشان تسلط شیطان. استحبذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. و اگر کسی بتونه این کار رو بکنه که فرمود از سخت‌ترین وظایف انسان هاست، من اشد ما افترض الله علی بنی آدم از سخت‌ترین تکالیف یکیش اینه که ذکر الله علی کل حال، همیشه به یاد خدا باشه. بعد حضرت فرمود این ذکری که الان من دارم میگم منظور سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن نیست که دائم زبانش به این لفظ شریف به چرخه، گرچه این ذکره، ولی این جز سخت ترین ها و سنگین ترین تکالیف نیست. اون تکلیفی از همه سخت تره که در دوراهی طاعت و معصیت که شخص قرار کرده بگه این طاعت خداست، من اینو انجام میدم و اون معصیت رو انجام نمیدم. اگه کسی دائما مترصد نسبت به اینه، ما گاهی انقدر، حالا بنده خودم میگم، انقدر حرف میزنم حالا توش غیبت و تهمت و همه این حرف هست، چون همینجور دوست دارم حرف بزنم دیگه. ما یکی از چیزهایی که داریم خانم به خانوما ایراد میگیریم، اما خود ما آقایونم کم از من خانوما خیلی وقتا نداریم، و اون که شهوت کلام داریم، چون مثلا باید حرف بزنیم، حالا مربوط نامربوط درست غلط راجع به هر چیزی حرف بزنیم. توجه میکنم بعضی وقتا هم آدم میبینه این دو نفر این چند نفر میست که هیچ وقت حرفشون هم تموم هم نمیشه، همیشه هم دیگر رو میبینن، همیست که همیشه دارن نیست چیزی که با هم حرف بزنن. چقدر فایده داره معلوم هم نیست، بلکه خیلی وقتا معلومه که فایده نداره. اون وقت به این جاها که میرسه، وقت چون شهوت کلام داره همینجا حرف میزنه، توش غیبت در میاد، تهمت در میاد و خیلی چیزهای دیگه. اما وقتی که کسی به یاد خدا هست، تو هر سخنی که میخواد بگه اینجا خدا راضیه، راضی نیست، این مصداق غیبته، مصداق تهمته، این آیا حد که حرمت کسی هست نیست، اینا نشون دهنده اینه که شیطان بر اون شخص مسلط نیست. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اونایی که جزء گروه شیطانن یه روزی میفهمن که کلن باختن، سرمایه که داشتن همه این سرمایه رو شیطان به آتش کشیده، چیزی اینها در اختیار ندارن. خدایا تو رو به آیه قرآن قسمت میدهیم، به حق امیر المؤمنین علیه السلام تو رو سوگند میدهیم، در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، قلب شریف اون بزرگوار از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا ما را در انجام اعمالی که اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود می‌سازد موفق بدار.